علوم پزشکی تهران. آقای نوریزاده سلام، صبح شما بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر، در خدمت.
متشکرم. آقای نوریزاده، واکسن آنفولانزا در کشورمون به تولید انبوه رسیده و به عنوان یک کالای تولید داخلی در معرض دسترس قرار گرفته، اما شنیده میشه که وزارت بهداشت فقط 1/3 تولید داخلی رو در واقع خریداری کرده و 2/3 این محصول تولید شده باقی مانده و در واقع خریداری براش موجود نیست، خریداری که حالا باید قاعدتا و طبیعتا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشه. این خبر رو شما تایید میکنین؟
فکر کنم خبر اینجوریه که 1/3 از واکسن های مصرفی در کشور واکسن های داخلی خواهد بود و 2/3 از اون واکسن های خارجی که میشه واکسن های هلندی و فرانسوی. من خبر رو ندیدم ولی فکر کنم چنین باشه، چون الان توی بازار ایران مثل پارسال 3 واکسن ما در دسترس داریم، 3 برند که یکیش ایرانیه که پلوگارده و یک واکسن رکامبیننت و پروتئینی هستش و 2 واکسن از شرکت های ابوت هلند و سانوفی فرانسه رو داریم که این 2 واکسن های اینکتیویتد هست و احتمالا چون 3 واکسنه اون 2/3 1/3 از اونجا احتمالا میاد، ولی نمیدونم. باید عرض کنم که واکسن هایی که قرار امسال استفاده بشه، اولا مثل همیشه باید به خودمون ببالیم که توی کشور ما هم واکسن تولید میشه، اونم واکسن ریکامبیننت برای آنفولانزا که از محدود کشورهایی در دنیا هستیم که واکسن آنفولانزا رو به صورت ریکامبیننت داریم. ولی عرض کنم که این واکسن یه سری محدودیت هایی داره، برای زیر 18 سال مثلا نمیشه استفاده کرد چون ایمنیزاییش پایینه و از اون جایی که واکسن آنفولانزا معمولا برای پر ریسک ها استفاده میشه، یعنی پر ریسک ها یعنی بهتره که تزریق کنن، افراد که سن بالایی دارن، بیماری های زمینه‌ای دارن، در کنارش مخصوصا کودکان و نوزادان بالای 6 ماه این واکسن رو بهتره که تزریق کنن. از اون جایی که واکسن فلوگارد ایرانی محدودیت مصرف در خانم های باردار، خانم های شیرده محدودیت مصرف و منع مصرف در عزیزان زیر 18 سال داره، بهتره که ما یه واکسن خارجی هم در کنارش داشته باشیم. ولی این آمار و ارقام رو نمیدونم، امیدوارم اینجوری نباشه که ما تولید کننده های داخلمون، پژوهشگران، دانشمندانمون بیان یه سری محصولاتی رو تولید کنن که نیاز کشور، اولش یه سری قول ها داده بشه و بعد عمل نشه. و چون این عزیزان اگه قرار باشه که دل سرد بشن، ما توی کرونا دیدیم اگر واکسن داخلی نداشتیم خیلی مشکل می‌خوردیم. باز چند نوع برند داخلی داشتیم، علی‌رغم اینکه خیلی بهتر می‌شد بهشون کمک کرد تا زودتر به واکسن دسترسی داشته باشیم، ولی با اینکه دیر اومد ولی واکسن‌های متنوعی داشتیم، برندهای متفاوت و پلتفرم‌های متفاوت. حتی الان که هنوز ما بحث کووید تموم نشده و حتی نگران پاییز زمستون هستیم، دوباره این مسائل هست. وقتی که تولید کننده داخل اونم دارو یا واکسنی با این اهمیت دل سرد بشه، ما دیگه کسی رو نداریم که ازش کمک بگیریم. امیدوارم که این خبری که من هم شنیدم که ظاهرا خرید کمتر بوده، یه سری احتمالاً ناراضی هستن، امیدوارم که این چیزی تفسیر بشه و تولید کننده داخل ازش همیشه حمایت بشه. اونم در این
فکر میکنید که حالا با توجه به محدودیت هایی که برای محصول ایرانی اشاره کردید، متقاضی کمتری توی بازار داشته باشه؟
نه از طرف مردم یا نه؟
از طرف مردم
نه، ارتباطی نداره، چون افرادی که دسترسی دارن ابتداعا معمولا نوع واکسن برای خیلی اهمیتی نداره که چه برندی باشه، چون همه واکسن ها مطالعه شدن و تأثیرشون ثابت شده و مردم معمولا ابتداعا دنبال این هستن که یه واکسن رو تزریق کنن که از این خطر دور باشن، ولی تو بحث اطلاع رسانی متاسفانه ما اونجور که باید بشنویم توی رسانه ها در ارتباط با واکسن های ایرانی چون نشنیدیم، برخی از افراد به خاطر اینکه اطلاعاتی در این موضوع ندارن مطمئنن به واکسن های خارجی بیشتر اعتماد کنن چون نشنیدن، و این به نظر من بهتر میتونست اطلاع رسانی بشه، این افراد رو بیارن توضیح بدن در مورد ساید افکت های این واکسن، توضیح داده بشه تا مردم بهتر بشناسن و زودتر اعتماد بکنن، ولی اطلاعات همیشه ناقص میدن.
نمیتونم ازش به عنوان بحران یاد بکنم، اما خب به هر حال حاصل دسترنج و تلاش دانشمند ایرانی اینجور مواقع در محاق میره متاسفانه. راه برون رفت از این ماجرا چیه آقای دکتر؟
مطمئنن این در طولانی مدت میتونه اتفاقا به بحران تبدیل شه، حتی نه در طولانی مدت. من دوباره عرض میکنم ما همین افراد، همین بیوتکنولوژیست، ویرولوژیست، میکروبیولوژیست ها قرار هست برای ما داروی رکامبینانت واکسن تولید بکنن. اگر این افراد دل سرد بشن، ما هنوز پاندمی کرونا رو به صورت پاندمی تموم شده، ولی میبینیم آمار کشورهای مثل امریکا در حال افزایشه و این خدایی نکرده احتمال ما رو هم درگیر کنه، و این افراد اگر دل سرد بشن نمیتونن پژوهش هایی رو داشته باشن برای دو سال بعد. برای دو سال بعدی که احتمالا یک بیماری قرار بیاد از الان برنامه ریزی نشه و این پژوهش کرد دل سرد بشه، ما مثل همیشه نیازمند خارجی خواهیم بود که احتمالا یه سری کمکاری ها هم صورت خواهد گرفت، مثل قبل، چون تجربه اینو ثابت کرده، و این دوباره مردم ما اذیت خواهند شد. اگر الان ما پژوهشگران رو ساپورت بکنیم، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ اینکه من همیشه مشکل داشتم اینه که مردم اینا رو نمیشنیدن، ما بهترین جوایز علمی این دو سه سال رو داشتیم که توشون من ندیدم یه فردی در ارتباط با واکسن کووید بیاد یه جایزه بگیره. انواع جوایز علمی وقتی مردم این افراد رو نمیشناسن، وقتی از لحاظ مالی اینا ساپورت نمیشن، مطمئنا کسی دوست نداره از لحاظ مالی ضرر بکنه، ضرری که بیاد این همه مطالعه شب و روز انجام بده یه محصولی تولید کنه، هم از لحاظ معنوی ساپورت نشه، از لحاظ روحی ساپورت نشه، و هم از لحاظ مالی ضرر کنه. هیچ کسی نمیاد دنبال این اتفاق. و ما میدونیم تمام این داشته های علمی، فعالیت های علمی قرار نیست به محصول تبدیل بشه، خیلی از مطالعات انجام میشه از توش یکی دو تا محصول در میاد، ولی ما چنین محصولی قرار که دستمون داریم و ساپورت نمی کنیم. این واقعا بحرانه و میتونه در آینده درگیر ما بکنه. ما نیازمند بسیاری از واکسن ها و داروها در آینده خواهیم بود که همین افراد رو باید ساپورت کنیم که اون مطالعات رو هم انجام بده.
و این در واقع حمایتی که شما ازش یاد میکنید طبیعتا یه بخشیش میشه تضمین بازار دیگه.
مطمئن از الان باید اون ضمانتی حتی برای سال بعد رو هم ضمانتی باشه که فرد بیاد هم سرمایه گذاری کنه، هم از لحاظ علمی وقت بذاره و بیاد یه محصولی رو از الان تولید بکنه که من سال بعد بدون استرس قراره که این رو بپوشم و محصولی که با جون مردم سر و کار داره. یعنی ما اگر این تعداد واکسن در دسترس مردم زیاد باشه، مطمئنن بیمارستان هامون در بحث آنفولانزا دوهشون کمتر خواهد شد و جونهای کمتری و از دست خواهیم کرد. نه اطلاع رسانی خوبی داریم، ما الان وقت تزریق واکسن خیلی هنوز خبر نداره، خیلی از پولیسپا تزریق نمی کنه. ما هم اطلاع رسانی باید بکنیم، یعنی اونایی که مسئولیت دارن، مسئولین بهداشتی ما، هم اطلاع رسانی بکنن و هم افرادی که تولید کننده این هستن حتما باید یه ضمانتی بهشون بدن.
این ضمانتی که شما میگین طبیعتا میتونه خرید تضمینی باشه دیگه، نه؟
البته خرید تضمینی برای نه امسال، ما پار، یعنی ما امسال یه خبرها رو میشنم که امیدوارم سریعا تکلیف بشه، ما هم خوشحال بشیم، ولی در ارتباط سال بعد هم باید از الان سرمایه گذاری بشه. در ارتباط با یه سری واکسن هایی که برای سرطان داره مطالعه میشه، باید به صورت فراخوانی درخواست بشه از دانشگاه ها، از شرکت دانش بنیانی که الان ما میبینیم اخبار رو در ارتباط با اچ‌آی‌وی واکسن ها دارن کارآزمایی بالینیشون میذارن، در ارتباط با واکسن های سرطانی دارن کارآزمایی میذارن، در ارتباط با واکسن های بروز شده کووید که انواع واکسن های آپدیت شده اومد، ولی ما توی کشور ما هنوز همون واکسنی که برای سویه اصلی کرونا استفاده کردیم رو داریم و هیچ واکسن بروز شده بعد اون رو نداریم. خود اومیکرون تا امروز بیشتر از 200 تا جهش درش گزارش شده. وقتی که از پژوهشگری درخواست نمیشه، مالی ساپورت نمیشه، خیلی نمیتونن، توانایی رو ندارن که برن این همه سرمایه گذاری کنن یه پژوهشی انجام بدن. مسئولین بهداشتی، وزارت بهداشت باید بیاد درخواست بکنه. یعنی ما هنوز الان که باید سبدمون پر باشه، چون ما تو بحث بایوتکنولوژی توی منطقه که بهترین کشورها هستیم، ما برای امسالمون هنوز مشکل ما کامل حل نشده. اصولا باید آینده برای چشم انداز نمیدونم سالهای 2-3 سال بعد یه چشم اندازی داشته باشیم.
و در واقع این دست حوزه ها حوزه هایی که تولید محصولش زمان بره، به خاطر اینکه یک زمان مکفی نیاز داره برای مقدمات کار که همانا طرحهای پژوهشی هست که باید اتفاق بیفته، بدون اونها نمیتونیم در واقع کاری رو پیش ببریم و این پیوست های پژوهشی مهمترین دستاوردیه که میتونه در تجاری سازی یک محصول اتفاق بیفته. اگر من اشتباه میگم من رو اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم. کاملا درست میفرمایید. توی بحث مطالعات دارویی، اونم محصول انسانی که قراره به صورت دارو فرد استفاده بکنه، ما هممون میدونیم جدای از اینکه این محصول باید توی آزمایشگاه تولید بشه، یه پروسه زمانبر تستش رو داره. پروسه‌ای که توی حیوان آزمایشگاهی باید تست بشه، روی انسان تست بشه، خیلی از چیزهایی که تحلیل هست، یه تکنولوژی‌های ما نیاز داریم، نمی‌دونم نیازمند اینی که یه محصول رو بفرستیم بیرون از کشور چک بشه بیاد، اینا همش زمانبره، همش استرس داره، همش بحث اپتیمایزیشن داره. و تمام اینها وقتی که میاد پژوهش کنه، همین اینها رو تو آزمایشگاه داره انجام میده، ولی همه تفکراتش، ذهنش درگیر اینه که آیا این محصولی که من دارم تولید میکنم، جدای از این که نگران اینه که به محصول برسه که موثره، نگران اینه که آیا من قرار هست که از لحاظ مالی منفعتی بکنم، طبیعتا زندگیشو داره از اون میشه. و اگر این ضمانت ها نباشه، این تشویق ها نباشه، این افراد واقعا با تلنگوری باشه برامون. اگر دل سرد بشن، ما دقیقا برمیگردیم به 2 سال قبل و بیماری هایی مثل آنفولانزا همیشه پتانسیل تبدیل شدن به پاندمی رو دارن. ما 2009 رو دیدیم، 2013 رو دیدیم، با کووید زندگی کردیم. این مشکلات میتونه یه مقدار ما دیر تصمیم بگیریم، بسیار افراد رو میتونه از دست بدیم.
بسیار
امیدوارم که مشکلات حل بشن. واقعا جوانای مملکت ما در این حیطه بسیار خوب دارن کار میکنن، مطالعات خوبی دارن انجام میدن، ولی یه مقدار ساپورت بشن کارهای بسیار خوبی هم در میاد
انشاءالله. خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر نوری‌زاده. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح عالی به خیر باشه، روز خوبی در انتظارتون باشه. خداحافظ. خب گفتگوهای خودمون رو ادامه خواهیم داد. سردار سرتیپ جلال ستاره، جانشین فرماندهی مرزبانی فراجای جمهوری اسلامی ایران، روی خط تلفن با ما هستند. سردار سلام، صبح شما بخیر.
بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم و ممنونم سردار. روزهای پرکاری رو در مرزهای کشور دارین سپری میکنین.
بله همینطوره، منتها شیرینی کار بسیار بسیار زیاد هست و خستگی رو از تن در میاره. متشکرم از شما. ما افتخار میکنیم که خدمت زوار ما محسن هستیم.
خسته نباشید میگیم به شما و همکارانتون در مجموعه مرزبانی فراجا. صحبت بکنید از اتفاقاتی که توی این مدت اخیر افتاده.
الحمدلله نسبت به سال گذشته ترددها بسیار روانتر بوده و تسهیلاتی که برای زائرین محترم قائل شدن بسیار بیشتر بوده. خدا رو شکر میکنیم که در این حماسه عظیم همه ارگان‌ها و سازمان‌ها در کنار هم به خوبی کار کردند. اهم از وزارت راه و شهرسازی، به ویژه پایانه‌های مرزی، وزارت امور خارجه، به ویژه سفیر محترم، وزارت کشور، به ویژه استانداران عزیز، وزارت بهداشت درمان که اقدامات بسیار خوبی رو در مرز با توجه به گرما و اینها بوده انجام دادن و تمام دستگاه‌ها، موکب‌دارها، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و همه همکاران بنده در فراجا و برادران در حوزه مرزبانی، همکاران ما الحمدلله یک هماهنگی و همکاری خیلی خوبی با عزیزان ما در عراق وجود داره، هم دولت عراق هم مردم عراق وجود داره و هم در داخل ارگان‌ها خیلی خوب و روان در کنار هم کار میکنن و الحمدلله این باعث شده که نسبت به سالیان گذشته امسال وضعیت خیلی بهتر باشه. امیدوارم حالا در انتهای اربعین اگر ضعف‌های احتمالی هم باشه اونها هم احصا بشه و انشاءالله مرتفع بشه و خودمون رو باز برای اربعین سال بعدی آماده بکنیم.
بفرمین.
الحمدلله تا آماری که من تا این ساعت دارم منهای مرزهای هوایی که مرزهای هوایی هم تعداد قابل ملاحظه‌ای از کشور ورود داشتن و یا داخل کشور اومدن تردد به جز مرزهای هوایی، جمع کل اتباع خارجی که از مرزهای ششگانه خروج پیدا کردن تا این لحظه 240,965 نفر هستند و خروج زوار ایرانی کمی بیش از 3,220,000 نفر هستند. این منهای مرزهای هوایی هست.
سردار، نکته‌ای که حالا قابل توجهه و میشه در موردش صحبت کرد اینه که ما الان با یک موج بازگشت هم مواجهیم.
بله.
و خیلی از هموطنانمون که راهی کربلای معلا و نجف اشرف شده بودند در راه بازگشت قرار دارن، یعنی به نظر میاد که مثلا اگر یک هفته پیش در مورد این موضوع حرف میزدیم ما فقط موج خروج هموطنانمون رو داشتیم که داشتن از کشور خارج میشدن و به سمت عراق میرفتند، الان با یه موج بازگشتی هم مواجهی.
حالا الحمدلله امسال اتفاقی که افتاد، دوباره محترم یه مقداری زودتر حرکت کردن به سمت کربلا. ما در سال گذشته در چنین روزی غالبا باز با موج خروج مواجه بودیم.
بله.
الان اتفاقی که افتاده، ورود و خروج یه مقداری متعادل شده، البته ورود یه مقداری بیشتر هم هستش. بنابراین این باعث شده که قیمت‌های خودروهای عمومی در دو سوی مرز قدری کاهش پیدا بکنه و این برای زائرین عزیز خوبه. اما ما خواهشی که داریم در داخل کشور، خوب سازمان راهداری اقدامات خوبی کرده، پیشبینی‌های خوبی انجام داده، منتها بسیار همونطور که توصیه هم قبلا مسئولین محترم کرده بودن، بسیاری از زوار محترم و خودروهای شخصی خودشون رفتن. ما خواهشمون این است در مسیر بازگشت سایر هموطنان رو هم تا اونجایی که جا داره، امکان داره، با خودشون در مسیرشون هست سوار کنن بیارن که از این بار سنگین وسایل نقلیه عمومی کاسته بشه. ضمن اینکه به شدت توصیه داریم که هرگز در حالت خواب‌آلودگی یا خستگی رانندگی نکنن، در موکب‌های قدری استراحت کنن و بعد انشاءالله رحمان اقدامات بعدی صورت بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنونم از توصیه هایی که داشتین. الان ما توی هیچ کدوم از مبادی ورودی و خروجی کشور که با در واقع مشکل تردد مواجه نیستیم.
نه، ما مشکل تردد هیچ کدوم از مرزها نداریم. البته مرز چذابه ما چون مسیر زوار ارزم بزرگ شما خارجی هست، یعنی عزیزانی که از اتباع پاکستان و افغانستان هستن و اونها این مقداری تا از مرزهای شرقی بیان برسونن خودشونو برام برای از مرز خوش پیدا بکنن، یه مقداری اونجا ما بار ترافیکی داریم تو این حوزه، ولی جاهای دیگه ابدا مشکل خاصی نداریم.
توصیه هایی بود توی روزهای گذشته که مثلا به سمت مهران مردم نرن، از مرزهای دیگه اقدام بکنن برای رفتن به کربلا یا بازگشتشون. الان هم همچنان این توصیه ها برقراره؟
ما توصیه اکیدمون این هست اونجا که امکان داره مرز خسروی رو برای بازگشت انتخاب بکنن، یا اگر میتونن باشما یا تمرز.
صداتون یه لحظه خیلی دیگه کیفیتش بد شد
جان.
آها الان درست شد.
بله، ما توصیه میکنیم که عزیزان ما تو اونجا که براشون امکان داره مرز خسروی یا باشماغ رو برای بازگشت انتخاب بکنن. اما خود مهران هم خیلی دچار مشکل نیست، ولی اگر بتونن عزیزان ما طوری مدیریت بکنن که قدری از بار مهران کاسته بشه، از همشون سپاسگزارم.
خیلی متشکرم و ممنونم.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر باشه و با شما خداحافظی میکنم. سردار ستاره. همونطوری که گفتم امروز در تقویم به عنوان روز تعاون هم ثبت شده. روی خط تلفن آقای احمدزاده، مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به ما ملحق شدند. آقای احمدزاده سلام، صبح شما بخیر. روز تعاون رو به شما و همه همکارانتون در مجموعه وزارتخانه تبریک میگم.
سلام، صبح شما هم بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم شریف ایران اسلامی، همچنین خدمت شما جناب شریفی عزیز و همکاران بزرگوارتون. خدمت شما هستم.
متشکرم. از روز تعاون میخوایم صحبت بکنیم و در واقع این که برای امروز چه در واقع نکته های مد نظر هست، آغاز هفته تعاون هست و از این جهت میخواییم یه نگاهی بکنیم به این که این موضوع چقدر مهمه و چقدر حائز توجهه که در تقویم به ثبت رسمی رسیده.
من اگر اجازه بفرمایید ابتدا عرض ادب بکنم خدمت تعاونگران ایران اسلامی کشورمون و یاد و خاطره عزیزانی که باعث شدند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به سه بخش تقسیم بشه و به عبارتی بخش تنظیم کننده اقتصاد دولتی و بخش خصوصی در قانون اساسی کشور گنجونده بشه. یاد بکنم از شهید مظلوم دکتر بهشتی که در تصویب این موضوع نقشی کلیدی داشته. خب موقع داریم صحبت از تعاون و تعاونی ها میکنیم، در اصل داریم از یک جامعه بسیار بزرگ از کشور صحبت میکنیم، یک بخش بسیار بزرگی از مقوله اقتصاد و مبحث اجتماعی داریم صحبت میکنیم. ببینید، همونطوری که شما هم در فرمایشاتون اشاره کردید، مقوله تعاون انقدر برای به عبارتی سیاست گذاران کشور و تصمیم گیران کشور مهم بوده که روز تصویب قانون بخش اقتصادی جمهوری تعاون جمهوری اسلامی ایران رو در تقویم ملی کشور با عنوان روز تعاون نامگذاری کردن. این روز نامگذاری شد برای اینکه هر سال یادآوری بکنه به مسئولین و متولیان کشور که این بخش تنظیم کننده عدالت محور کشور باید توسعه پیدا بکنه، همچنین روزی باشه برای تقدیر از زحمات مردم پرتلاش کشور. چون موقعی داریم صحبت از بخش تعاون میکنیم، داریم دقیقا از یک بخش کاملا غیر دولتی و 100% مردمی صحبت میکنیم. ویژگی های اقتصاد دولتی رو نداره، شرایط و الزامات مشخصا سودآور بخش خصوصی رو هم نداره و داره در مورد یه اقتصادی صحبت میکنه که اجتماع محوره و تأکید بر روی انسان هاست و همکاری مشترکشون. خدمت شما هستم جناب شریف.
متشکرم. امسال با یک شعار محوری خاص قراره که هفته تعاون رو پیش ببریم.
بله، ما امسال با توجه به اینکه هفته تعاون تقارن داشت با اربعین حسینی، بنا به تصمیم کلان کشوری هفته تعاون زودتر برگزار شد، اما روز تعاون هم امروز به جای خودش در تقویم هست و ما این رو قدر میدونیم. هفته تعاون امسال شعار محوریش حکمرانی تعاون و حکمرانی مردم بود و هر روز هفته رو بر اساس شرایطی که انجام میشد با عنوان حکمرانی تعاون نامگذاری شد. در این هفته ما برنامه‌های مختلفی رو داشتیم، از جمله آغاز برنامه‌مون رو دیدار تعاونگران و متولیان بخش تعاون با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بود. یکی از بزرگترین دغدغه‌های بخش تعاون در این دیدار به نتیجه رسید و حل شد. همونطوری که در جریان هستید، ما در برنامه هفتم قدری به بخش تعاون کم مهری شده بود و در دیداری که متولیان و زحمتکشان تعاون کشور داشتند با رئیس محترم مجلس و رئیس مجلس، خب این مسئله طرح مسئله شد و خب احکامی که باید در برنامه هفتم برای بخش تعاون مشخص میشد به نتیجه رسید. گذشته از اون در این هفته ما در کل کشور با همکاری تعاونگران، همکاران عزیزمون در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بخش کاملا غیر دولتی کشور یعنی اتاق تعاون، برنامه‌های مشترکی رو داشتیم توی بخش‌های مختلف. خب فرضاً روزی رو ما اختصاص دادیم به، در گذشته کمتر این اتفاق افتاده بود که مثلا ما امسال یه روزی رو اختصاص دادیم به روابط بین الملل تعاون، یعنی پیشران‌ها و تعاونی‌هایی که در حوزه صادرات و فعالیت‌های برون مرزی فعالیت دارن، خب یک روز کامل در وزارت امور خارجه مستقر شدن، مباحث خودشون رو با متولیان بخش وزارت امور خارجه، گمرک و سازمان تجارت جهانی در میان گذاشتن. واقعا جا داره تشکر کنیم از جناب آقای دکتر سفری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، که بالحق و انصاف اون روز تمام روز در کنار تعاونی‌ها بودن. این مسئله مطرح شد، مباحثی انجام شد. خیلی خوشحالم این که بیان بکنم این تعاونی‌هایی که اون روز در اون نشست بودن، اطلاعاتشون سریعا به کشورهای مختلف ارسال شد تا رایزن‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف که ما سفارتخونه داریم از ظرفیت این تعاونی‌ها بهره ببرن. گذشته از اون، در کنار این موضوع ما در این هفته با همکاری این عزیزان چند تا کار مهم دیگه هم انجام دادیم. ما 11 تا سامانه و زیر سامانه‌ای که در بخش تعاون لازم بود برای اینکه حکمرانی تعاون به معنای واقعی انجام بشود به سامانه‌های خودمون اضافه کردیم.